دیکتاتوری که در ذهن ما چنبات می‌زده.
یه لحظه تصور کنید یه دیکتاتور تمام عیار وجود داره. احتمالاً تا این کلمه رو میشنوید سریع یه سری تصویر کلاسیک میاد توی ذهنتون. مثلا رژه‌های نظامی، زندان‌ها یا نیروهای امنیتی در خیابون.
آره، همون تصویر همیشگی ما از قدرت.
دقیقاً. ولی چی میشه اگه خطرناکترین دیکتاتور در یک سیستم اقتدارگرا اصلاً توی پایتخت یا کاخ ریاست جمهوری ننشسته باشه؟
جالب شد.
یعنی چی میشه اگه این دیکتاتور خیلی آروم و بی صدا خزیده باشه توی ذهن تک تک ما و همونجا چنبات مزده باشه؟ سلام، به این واکاوی عمیق خوش اومدید.
سلام به همگی.
مأموریت امروز ما اینه که راستش یک قدم از اخبار روزمره و این درگیری های سیاسی فاصله بگیریم و برگردیم به ریشه های پنهان یک بحران نگاه کنیم. بحرانی که شاید در ظاهر فقط یک دعوای سیاسی به نظر برسه، ولی وقتی لایه‌هاش رو کنار می‌زنیم، می‌بینیم که با یک گره کور روانی و تمدنی روبرو هستیم.
و ببین، دقیقاً برای باز کردن همین گره کور است که ما باید دست از سر تحلیل‌های سطحی برداریم. ما نمی‌توانیم بحرانی به این گستردگی را فقط با نگاه کردن به تصمیمات چند تا مقام سیاسی درک کنیم. ما واقعاً نیازمند کالبد شکافی معماری ذهن انسان‌ها در یک جامعه ملتهب هستیم.
موافقم. و به همین دلیل هم قطب نمای ما در گفتگوی امروز مقاله‌ای تحلیلی و به شدت تأمل برانگیز از عبدالرضا اجدری است. البته پیش از اینکه عمیق‌تر بشویم، بگذارید یک قرار خیلی مهم با شما که دارید این برنامه را می‌شنوید بگذارم.
آره، این نکته مهمیه.
این متن طبعاً بار سیاسی و اجتماعی خیلی سنگینی دارد، ولی هدف ما در این برنامه به هیچ وجه جانبداری از هیچ گروه سیاسی، چه چپ چه راست یا هیچ جناح دیگری نیست.
اصلاً وظیفه ما این نیست.
دقیقاً. مأموریت ما صرفاً بازتاب بی‌طرفانه و شفاف ایده‌های روانشناختی و جامعه شناختی این متن است. ما این کالبد شکافی را می‌گذاریم روی میز تا شما خودتان به عنوان یک ناظر آگاه شواهد را بسنجید و نتیجه گیری کنید. خب، بیایید از همان دیکتاتور نامرئی شروع کنیم. پرسش اساسی متن این است: چرا بعضی سیستم‌های اقتدارگرا با وجود نارضایتی‌های خیلی عظیم باز هم می‌توانند دهه‌ها دوام بیاورند؟
این همان قلابی است که ذهن را درگیر می‌کند. می‌دانید، پاسخ به این سوال در تعداد باتوم‌ها یا ابزارهای اوریان سرکوب نیست. ابزار فیزیکی بالاخره یک جایی فرسوده می‌شود.
درسته، یک جایی تمام می‌شود.
پاسخ در یک جای خیلی تاریک‌تر پنهان شده. برای فهم این بحران، ما باید درک کنیم که قدرت چطور از خیابان عبور می‌کند، وارد خانه‌ها می‌شود و نهایتاً در ذهن آدم‌ها لانه می‌سازد. مات اینجا از مفهومی حرف می‌زند به اسم فراخوده، سادیستی یا همان روان آزارگر درونی.
فراخود سادیستی. ببینید، برای اینکه این مفهوم برای شنونده ما کاملا ملموس بشود، بیایید یک تمثیل بسازیم.
عالیه.
تصور کنید یک قطب نمای اخلاقی توی ذهن شماست. در یک روان سالم و بالغ، این قطب نما باید مسیر رشد، استقلال و مسئولیت پذیری را به شما نشان بدهد. وقتی اشتباه می کنید به شما هشدار می دهد تا جبران کنید.
یک راهنمای درونی.
دقیقاً. اما حالا تصور کنید این قطب نما توسط یک نیروی بیرونی دستکاری شده. به جای راهنمایی کردن، کارش این است که بیوقف استراب، شرم و احساس گناه تولید کند. انگار همان دیکتاتور کوچکی که اول برنامه گفتم توی سر شما نشسته و مدام تحقیرت می کند. مدام می گوید تو بی ارزشی، خطاکاری و نیازمند تنبیهی.
تمثیل فوق‌العاده است. کاری که این سیستم دستکاری شده می کند این است که هزینه روانی استقلال را به شدت بالا می برد. یعنی در یک ساختار اقتدارگرا، سیستم اصلا نیازی ندارد که برای هر شهروند یک مأمور فیزیکی بگذارد. نه، او این مأمور را در روان خود فرد مستقر می کند. نتیجه چیست؟ فرد دیگر اصلا دنبال شکوفایی یا آزادی نیست. او فقط می خواهد از شر این استراب درونی خلاص بشود. و راه خلاص شدن در این ساختار چیست؟
تسلیم شدن.
اطاعت محض.
اریک فروم، روانکاو بزرگ، این پدیده را فرار از آزادی می نامد.
تا اینجای بحث همیشه برای من چارش برانگیز است. فرار از آزادی. چرا یک انسان باید با پای خودش از آزادی فرار کند؟ آزادی که آرمان تاریخی بشر است.
ببین، آزادی روی کاغذ خیلی قشنگه. اما در عمل آزادی یعنی استراب.
یعنی چی؟
آزادی یعنی شما مسئول انتخاب‌های خودت هستی. اگر شکست بخوری، کسی نیست که تقصیر را گردنش بیاندازی. حالا فکر کن در یک جامعه ملتهب و ناامن، این بار مسئولیت چقدر میتواند فلج کننده باشد.
درسته. خیلی سنگینه.
پس انسان برای رهایی از این بار طاقت فرسا، فردیت خودش را قربانی میکند. او به یک قدرت مطلق، به یک پدر مقتدر بیرونی پناه میبرد تا یک امنیت کاذب به دست بیاورد. انگار با آن قدرت میگوید، تو به جای من تصمیم بگیر. تو به جای من فکر کن.
فقط به من احساس امنیت بده.
دقیقاً.
اما راستش این پناه بردن که رایگان نیست. هست. بهای این امنیت کاذب چیست؟
بهای خیلی سنگینی دارد. بهایش ورود به یک چرخه ویرانگر است. یک زنجیره سادومازوخیستی، یعنی ترکیب آزارگر و آزارپذیر.
منظورت همان چرخه خشونت است.
یک جورهایی، وقتی شما اقتدار یک نیروی سرکوبگر را میپذیرید، در واقع دارید تحقیر شدن را میپذیرید. اما روان انسان نمیتواند این حجم از تحقیر را در خودش نگه دارد. منفجر میشود.
پس این خشم را چه کار میکند؟
این فشار را به سمت پایین پمپاژ میکند. منطق این زنجیره اینطوری است که شما در برابر مافوق خودتان در اداره یا جامعه تسلیم محض هستید. بله قربان، گو هستید. اما به محض اینکه به خانه می رسید، سر همسر یا فرزندتان فریاد می کشید. یعنی شما در برابر بالادستی یک قربانی آزارپذیر هستید و در برابر پایین دستی یک آزارگر بیره.
این دقیقا شبیه قانون جاذبه است. یعنی فشار و تحقیر مثل یک سیال از بالاترین نقطه هرم قدرت سرازیر می شود و طبقه به طبقه پایین می آید.
دقیقا همینطور است.
خب، این ما را می رساند به یک سؤال خیلی مهم و تا حدی تکان دهنده. اگر این فشار مدام به سمت پایین منتقل می شود، بالاخره یک جایی باید متوقف بشود دیگر. ته این چاه کجاست؟ در این نظم پدر سالار که متن دارد توصیف می کند، چه کسی در انتهای این زنجیره ایستاده تا تمام این خشمهای انباشته شده را مثل یک اسفنج جذب کند؟
بر اساس واکاوی این متن، آن نقطه پایانی، آن قربانی قایی که هیچ کس را پایین تر از خودش برای انتقال فشار ندارد، بدن زن است.
بدن زن.
آره، در این ساختار روانی اجتماعی، زن در جایگاه مفعول یا اصطلاحاً ابژه قرار داده می شود. او باید آنجا باشد، در انتهای این زنجیره، تا بقیه اعضای سیستم پدرسالار بتوانند خشم خودشان را تخلیه کنند و احساس قدرت کنند.
یعنی چی؟
یعنی ثبات روانی کل این سیستم آزارگر عمیقاً به کنترل کردن زن گره خورده.
پس با این استدلال، آن اصرار عجیب و غریب سیستم بر مسئله پوشش در دهه‌های گذشته اصلاً ربطی به یک قانون ساده مذهبی یا عرفی ندارد.
اصلاً متن اینجا از عبارت فناوری سیاسی استفاده می کند. ولی بیایید این اصطلاح سنگین را یکم ترجمه کنیم. منظورش این است که بدن زن عملاً تبدیل شده به یک بیلبورد متحرک.
بیلبورد متحرک، تعبیر جالبی است.
آره، ببین، وقتی سیستم می تواند تعیین کند که نیمی از جامعه با چه ظاهری در خیابان راه بروند، انگار دارد هر روز یک همه پرسی نانوشته برگزار می کند و به بقیه پیام می دهد که ببینید، من هنوز قدرت دارم، من هنوز بر خصوصی ترین بخش های زندگی شما مسلطم.
ترجمه به شدت دقیقی بود. این فناوری سیاسی خطوط قرمز و مرزهای اعمال قدرت را مستقیماً روی پوست و گوشت شهروندان حک می کند. وقتی شما هر روز در خیابان مجبورید به قانونی تن بدهید که اصلاً به آن باور ندارید، سیستم در واقع اقتدار انتزاعی خودش را به یک تجربه حسی و روزمره تبدیل کرده. اما اینجا یک اتفاق خیلی جالب و دیالکتیکی می افتد.
دیالکتیکی یعنی یک تضاد.
آره، یک تضادی که از دل خود این فشار زاییده می شود.
ناخواسته به او یک سلاح داده. چطور چنین چیزی ممکن است؟
ببین، کسی که در انتهای زنجیره است و هر روز سنگینی این تحقیر را با تمام وجودش تجربه می کند، خیلی زودتر از بقیه جامعه که در لایه‌های بالاتر قدرت سهمی دارند، متوجه پوشالی بودن و دروغ این ساختار می شود.
آها، متوجه می شود که این فقط یک بازی است.
دقیقاً، او به یک آگاهی عمیق می رسد که متن اسمش را می گذارد دانش فرودستان.
دانش فرودستان. یعنی یاد می‌گیرد چطور در این هزار توی سرکوب زنده بماند. یک چیزی مثل تجربه زندگی کاملاً دوگانه، درسته؟
آره، یک جو تطبیق پذیری برای بقا.
یعنی زنی که یاد می‌گیرد در ایستگاه بازرسی یا در خیابان چطور لبخند مصلحتی بزند و ظاهراً این انقیاد را بپذیرد، اما در درون خودش، در خلوت ذهنش، مرزهای مقاومتش را محکم نگه دارد. او در واقع فاصله بین اطاعت اجباری بیرونی و آزادی درونی را کشف می‌کند.
و دقیقاً همین شکاف ذهنی است که برایش نجات بخش می‌شود. او فضا را برای زنده ماندن اراده در آن حفظ می کند. اما اینجا من فکر می کنم شما و شنونده ما یک سؤال کاملا منطقی در ذهنتان دارید. این ماشین عظیم تولید اطاعت اصلا از کجا تغذیه می شود؟
آره، واقعا.
خب، یک سیستم سیاسی کلان هر قدر هم قدرتمند باشد که نمیتواند از روز اول تولد یک نوزاد در اتاق زایمان حاضر باشد و ذهن او را مهندسی کند. پس ما ناچاریم یک قدم برگردیم به عقب.
موافقم. ویشه ها در خیابان نیستند. آنها در خصوصی ترین لایه های جامعه، یعنی درون خانواده و حتی اتاق خواب ما پنهان شدند.
درست.
بیایید این را با یک مثال روزمره و به شدت آشنا باز کنیم. ما در فرهنگمان روزی ده ها بار به عزیزانمان میگوییم قربانت بروم یا فدایت شوم. خیلی زیاد. خب، رویه ظاهری این حرف نشان دهنده عشق بی قید و شرط و یک محبت خالص است. اما مت یک زاویه دید وحشتناک به این موضوع دارد. میگوید این تعارف در واقع فرمول فشرده یک اقتصاد روانی بیمار است، جایی که مرز بین من و دیگری کاملا محو شده.
دقیقاً، مرزها از بین میروند.
اما راستش را بخواهید، من اینجا باید یک لحظه نقش وکیل مدافع شیطان را بازی کنم. آیا ما واقعاً داریم عشق و ایثار یک مادر را زیر سوال می‌بریم؟
نه، اصلاً بحث این نیست.
چون به نظر می‌رسد متن ادعا می‌کند مادری که خودش را وقف فرزندش می‌کند، دارد او را برای پذیرش دیکتاتوری آماده می‌کند، این نتیجه‌گیری یک مقدار بی‌رحمانه به نظر نمی‌رسد. مکانیزم این اتفاق واقعاً چطوری است؟
سؤال خیلی بجا و مهمی است. اتفاقاً موضوع سرزنش کردن مادرها نیست. موضوع کالبدشکافی یک تله فرهنگی است. در روانکاوی مفهومی داریم به اسم همزیستی.
همزیستی.
آره، در یک فرایند رشد طبیعی، نوزاد در ماه‌های اول اصلاً خودش را بخشی از مادر می‌داند. اما به تدریج باید یک فرایندی را طی کند به اسم جدایی و تفرد.
یعنی مستقل بشود.
دقیقاً. یعنی کودک باید یاد بگیرد که او یک موجود مستقل است که میتواند نه بگوید، میتواند مرز داشته باشد و مادر هم به این مرزها احترام میگذارد.
ولی در الگوی قربانت بروم، این جدایی انگار اتفاق نمیافتد.
نه، چون آن ایثار افراطی فضایی برای نفس کشیدن مستقل باقی نمیگذارد. میدانی؟ عشق در این الگو مشروط می شود به یکی بودن. وقتی کودک می خواهد مستقل بشود یا مخالفت کند، با چه مواجه می شود؟ با قطع عاطفه یا احساس گناه. مثلا مادر می گوید من این همه برای تو فداکاری کردم، حالا تو به من نه می گویی؟ نتیجه این می شود که کودک در ناخودآگاهش یک درس بزرگ می گیرد. استقلال یعنی از دست دادن عشق. و امنیت یعنی حل شدن در خواسته های یک قدرت بزرگتر.
چقدر دردناک. یعنی فرد در خصوصی ترین و عاشقانه ترین رابطه زندگیش شرطی می شود که ارزش او فقط در رازی نگه داشتن دیگران است. وحشت ترد شدن او را به یک موجود همیشه مطیع تبدیل می کند.
دویون.
پس وقتی این کودک وارد جامعه می شود، ذهن او مثل یک زمین شخم زده است. کاملاً آماده است تا بذر یک پدر سختگیر و مستبد در آن کاشته شود. یعنی مادری که خودش قربانی پدر سالاری است، ناخواسته با این عشق آغشته به استرابش، زنجیرهای نامرئی را به دست و پای فرزندش می بندد.
این همان همدستی ناخواسته قربانی با سیستم سلطه است. او درس‌های انقیاد را با زبان عشق تدریس می‌کند.
عجب پارادوکس عجیبی.
اما اگر این سیستم تا این حد در تولید سوژه‌های مطیع موفق بوده، اگر از درون گهواره تا کف خیابان همه چیز اینقدر دقیق مهندسی شده،
پس آن خیزش تاریخی چطور رخ داد؟ این همان سؤال طلایی است.
دقیقاً.
آیا زنانی که در پایین ترین نقطه این چرخه روانی له شده بودند، یک شبه تصمیم گرفتند طغیان کنند؟ آیا آنها تا قبل از آن صرفاً یک سری قربانی منفعل و بی اراده بودند؟
به هیچ وجه. میدانی، طغیان اصلاً یک شبه اتفاق نمی افتد. سالها قبل از اینکه فریادی در عرصه عمومی شنیده بشود، زنان جامعه در حال تمرین عاملیت در سایه بودند.
عاملیت در سایه. بیایید این را هم برای شنونده ملموس کنیم. این عاملیت دقیقاً به چه معناست؟ یعنی همان مادری که ظاهراً قوانین را رعایت می کند، اما در خلوت خانه به دخترش یاد می دهد چطور مستقل فکر کند؟
آره، این یک مثال عالی است.
یا مثلا زنی که با وجود هزاران مانع یک راهی برای استقلال مالیش پیدا می کند. یعنی حفظ ذره ذره کرامت انسانی در لابلای چرخ‌دنده های ماشین سرکوب.
کاملا درسته. اینها همون مقاومت های خاموش هستند. قطره قطره جمع می شوند. آنها یاد گرفتند که چطور شرم تحمیل شده از طرف سیستم را مدیریت کنند و از درون فرو نریزند. این همان زرادخانه است که داشت آرام آرام پر می شد.
و منتظر یک جرقه بود.
آره، وقتی لحظه موعود فرا رسید، این مقاومت پنهان یک باره به عرصه عمومی سرازیر شد. جسیکا بنجامین که یک نظریه پرداز برجسته است می گوید، روابط سلطه همیشه یک فرمول دو طرفه دارد. فاعل یعنی کسی که اعمال قدرت می کند و مفعول یعنی کسی که قدرت بر او اعمال می شود.
خب، اجازه بدهید این بخش را بازتر کنیم. وقتی متن می گوید، زن از جایگاه ابژه و مفعول خارج شد و تبدیل به سوژه یا فاعل شد، این در کف خیابان یعنی چه؟ فرض کنید زنی در خیابان ایستاده و تصمیم می‌گیرد روسریش را بردارد. این فقط شکستن یک قانون راهنمایی و رانندگی نیست، هست؟ اصلاً او دارد با زبان بدنش چه چیزی را به سیستم دیکته می‌کند؟
او دارد کل آن معماری روانی چند ده ساله را ویران می‌کند. ببین، وقتی آن زن با قد برافراشته راه می‌رود و دیگر خودش را پنهان نمی‌کند، در واقع دارد می‌گوید من دیگر مفعول بازی تو نیستم. من از نمایش نامه تو خارج شدم. و اتفاق شگفت‌انگیز می‌دانی چیست؟ وقتی مفعول از بازی خارج می‌شود و دیگر حاضر نیست نقش قربانی ترسیده را بازی کند، فاعل سرکوبگر ناگهان معنای وجودیش را از دست می‌دهد. او در خلأ رها می‌شود و عملاً به یک موجود مضحک تبدیل می‌شود.
پس این یک قیام صرفاً سیاسی برای تغییر یک قانون نیست. این یک زلزله وجودی است.
دقیقاً یک زلزله است.
تولد دوباره یک جامعه است که تصمیم گرفته از آن چرخه سادومازوخیستی که گفتیم خارج بشود. این واقعاً پیروزی باشکوهی است. اما اینجا می‌خواهم شما که دارید می‌شنوید بیشترین دقت را داشته باشید. رسیدیم به هشدار دهنده ترین و تاریک ترین لایه این تحلیل.
بله، اینجا جای حساسی است.
متن صراحتاً میگوید که این بیداری پایان راه نیست، بلکه تازه آغاز یک گردنه به شدت خطرناک است. تبدیل شدن به یک سوژه عصیانگر که میخواهد حقش را بگیرد، میتواند ما را در یک تله تاریخی بندازد.
این همان چیزی است که به آن میگوییم بحران بلوغ یک تمدن. ببینید، ما در طول تاریخ بارها دیده ایم که توده های خشمگین قیام می کنند تا یک ساختار ظالمانه را نابود کنند. آنها مجسمه های دیکتاتور را پایین می کشند یا به عبارتی نمادین پدر کشنده و ظالم را می کشند. اما چون هنوز از نظر روانی بالغ نشدند، چون هنوز الفبای دموکراسی را درونی نکردند، چند وقت بعد خودشان تبدیل می شوند به بازتولید کنندگان همان خشونت.
یعنی پسرانی که پدر مستبد را می کشند فقط برای اینکه خودشان تاج سلطنت را بگذارند روی سرشان و بشوند پدر مستبد بعدی.
متاسفانه همینه.
ما فقط نقاب ها را عوض می کنیم، نه آن منطق آزارگری را. شعار خیزش اخیر زندگی و آزادی را طلب می کند. اما خطر اینجاست که ما این تحول را با خشم تلمبار شده و منطق انتقام آلوده کنیم.
انتقام تله بزرگی است.
خب اگر انتقام راه حل نیست، گذار واقعی و سالم چه شکلی است؟ متن اینجا از عبور از پدر کشنده به پدر قانونگذار حرف میزند. این یعنی چه؟
برای اینکه این مفهوم پدر قانونگذار روشن بشود، بیایید از یک مثال خیلی ساده استفاده کنیم. فرض کنید شما پشت چراغ قرمز توقف میکنید. یک حالت این است که شما توقف میکنید چون یک مأمور خشن آنجا ایستاده و اگر رد بشوید شما را به شدت کتک میزند و تحقیر میکند.
این می شود همان منطق پدر کشنده، درسته؟ اطاعت از روی ترس، دقیقا.
اما حالت دوم این است که شما توقف می کنید چون می دانید این چراغ قرمز یک قرارداد اجتماعی است که برای حفظ جان شما و آن ماشین روبرویی وضع شده.
آها، این می شود منطق پدر قانونگذار. یعنی اقتدار دیگر مبتنی بر ارعاب و حذف دیگری نیست، بلکه بر اساس ایجاد مرزهای عمد و قابل پیشبینی برای همه کار می کند.
دقیقاً.
اینجاست که متن به مفهومی به اسم فضای سوم میان ذهنی اشاره می کند. اگر بخواهم بر اساس مثال شما پیش بروم، این فضای سوم یعنی ما به نقطه‌ای از بلوغ برسیم که دیگر هم دیگر را در قالب ارباب و برده یا ظالم و مظلوم نبینیم. دقیقاً یعنی من حقوق تو را به رسمیت می شناسم و تو هم حقوق من را، و ما در یک فضای مشترک مبتنی بر قانون با هم تعامل می کنیم بدون اینکه بخواهیم اراده خودمان را به آن یکی تحمیل کنیم.
دقیقاً. و شکل‌گیری این فضای سوم دیگر یک پروژه سیاسی ساده نیست که مثلاً با یک انتخابات حل بشود.
پس چیست؟
این یک پروژه عظیم روان درمانگرانه برای کل یک جامعه است. جامعه‌ای که قرن‌ها اقتصاد روانیش بر پایه ترس، شرم و سلطه چرخیده، حالا باید از نو یاد بگیرد بر پایه مسئولیت، شفقت و قانون برابر زندگی کند.
عجب مسیر دشوار و در عین حال امید بخشی. خب بیایید این واکاوی متراکم را کم کم جمع‌بندی کنیم. ما امروز فهمیدیم که بحران‌ها صرفاً در خیابان‌ها نیستند. آنها ریشه دارند در شکست‌های درونی، در وابستگی‌های ناسالم خانوادگی و در پذیرش چرخه‌های تحقیر.
عبور از این چرخه کار یک شب نیست.
اصلاً موفقیت این بیداری تاریخی فقط در تغییر مهره‌های قدرت نیست، بلکه در دگرگون کردن معنای خود قدرت است. من از شما شنونده عزیز یک درخواست دارم. امروز که می روید سر کار یا وقتی با خانواده تان دور یک میز می نشینید، به تعاملات خودتان نگاه کنید.
پیشنهاد خوبیه.
در رفتارهایتان رگه‌هایی از آن دیکتاتور درونی، همان فرا خود سادیستی را می بینید. آیا در روابط شخصیتان هنوز دنبال کنترل دیگری یا یک اطاعت محض هستید؟ رهایی واقعی و ساختن یک جامعه آزاد دقیقاً از بازنگری و تغییر همین الگوهای خرد در زندگی من و شما شروع می شود. ما اول باید دیکتاتور درونمان را بازنشسته کنیم.
کاملاً موافقم. و من هم می‌خواهم برای پایان دادن به این گفتگو شما را با یک پرسش خیلی کلیدی و عمیق تنها بگذارم. پرسشی که از دل این واکاوی بیرون می‌آید، اما ما را پرت می‌کند به سمت آینده.
بفرمایید.
ما امروز درک کردیم که گذار واقعی نیازمند ساختن یک فضای قانونمدار و مبتنی بر احترام متقابل است. اما سؤال بزرگ و شاید دلهره‌آور این است. نسل‌هایی که زبان مادری روانشناختیشان از همان بدو تولد زبان کنترل، تحقیر و یک منطق حاد ارباب رعیتی بوده، حالا چطور می‌توانند الفبای این فضای جدید و دموکراتیک را عملاً از صفر اختراع کنند؟
عجب سؤالی.
آیا تروماها و زخم‌های عمیق تاریخی ما خودشان می توانند آجرهای بنای یک جامعه سالم و بالغ باشند؟ یا اینکه ما پیش از هر انقلاب سیاسی بیرونی نیازمند یک رنسانس درونی و بازآفرینی در واژگان عاطفی و روانی خودمان هستیم؟
سؤال بی‌نظیر و سنگینی است که قطعاً ذهن را تا مدت‌ها رها نمی کند. آیا ما اصلاً می توانیم یک زبان روانشناختی جدید برای خودمان اختراع کنیم؟ این می تواند نقطه شروع تفکر شما باشد. بسیار خوب. ممنون از اینکه در این واکاوی عمیق و پرچالش همراه ما بودید. امیدوارم این گفتگو جرقه‌ای باشد برای اینکه دنیا و روابط پیرامونتان را با نگاهی تازه‌تر و انتقادی‌تر ببینید. تا واکاوی بعدی.